يعني بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه مقدس و منور صاحب الزمان، صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل. نتیجه طبیعی بروز نعمات الهی و نزول برکات الهی بر مردم این هست که جامعه و عموم مردم در امور مالی و معیشتی وضعیت خوبی پیدا می کنند. این معنا در روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است قابل استفاده هستش، که زندگی مردم بسیار رونق پیدا میکنه به لحاظ مادی. و این همون نکته است که قبلا هم متعرض شدیم در جلسات گذشته، که به عکس این که انسان‌های مادیگرا و ماتریالیست و کسایی که دارای منطق محاسباتی مادی هستند گمان می‌کنند حرکت به سمت معنویات مانع از مادیات است، این روایات و این ادله نشون میده این تصور به شدت نادرسته. خلاصش در دو کلمه است، یعنی در دو محور می‌شود مطرح کرد. نکته نخست این که اینها تصور میکنند که بین معنویت و مادیت رابطه ای نیست و اگر رابطه ای هم باشد تضاده. دو کلمه رو من توضیح بدم که باز خودست قبل عرض کردم. بعضی میگن رابطه ای نیست، یعنی دو جهت مختلفن، شما یا در معنویت حرکت میکنید یا در مادیات حرکت میکنید، معنویات مسیریست، مادیات مسیریست، از هم دیگه جدا هست. این اقلش این هستش که شما میگید آه من اگر بخوام به هر دو برسم باید که در هر دو مسیر حرکت کنم، هم معنویات هم مادیات. یکی میگه آه من هم دوست دارم از در معنوی روش کنم هم از در مادی در هر دو مسیر حرکت میکنم، ولی به هر حال دو گونگی این دو مسیر رو پذیرفتن. دو گونه مسیره، مسیر معنوی مسیر مادی، دو مسیر از هم جدا هستن. اولا ما میخواییم بگیم اینطور نیست. معنویتی که اسلام حقیقی ترسیم میکند این جدای از مادیتش نیست، یعنی معنویت در دل مادیت میبیند. این که شما به همون کار دنیویتون مشغول باشید میتوانید به خدا برسید اگر نیتتون درست باشه، جهتگیریتون درست باشه، اهدافتون درست باشه، در چارچوب اقدام بکنید. از قضا همون کارهای مادی رو انجام میدید و از همین طریق هم به معنویت هم میرسید. یا اگر بخواید به معنویت خوب برسید در همون امور مادیتون به دقت و درستی کار میکنید. هذا اولا. و اما ثانیا این که نه تنها این دو مسیر نیستند، بلکه بالاتر از این ما میخواییم بگیم حتی تضادی هم بینشون نیست. یعنی اساسا اونگونه است که معنویت حقیقی اگر بهش پرداخته بشه از قضا موجب رونق مادیات هم میشه. یعنی یک مسیرهایی رو برای انسان باز میکند که اگر انسان به شکل مادی فقط حرکت بکنه نمیتونه بهش برسه. من فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما اینطور نمیخوایم ببینیم مسئله رو، اما فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه، شما ببینید که در عرصه مدیریت چطور از چند سال قبل، از مثلا چند دهه قبل، آرام آرام به این فکر افتادن رؤسای کارخانه ها، رؤسای شرکت ها، رؤسای تولیدی های بزرگ دنیا که ما اگر یک مقداری رفاه برای زیر دستان خودمون و کارگران خودمون ایجاد بکنیم، یک استراحت بین کاری برای اونها در نظر بگیریم، این نه تنها میزان تولید رو پایین نمیاره، نه تنها به تولید ضربه نمیزنه، بلکه مؤثره، یعنی خیلی مفید هست برای امر تولید. تا قبل از اون فکر میکردن که ما خوب است که کارگری که میاد اینجا از صبح تا عصر یک سر او رو به کار واداریم، او دائما مشغول کار باشه تا حجم تولید بره بالا. آرام آرام به این نتیجه رسیدن که نه، اینطور نیست. اگر ما یک زنگ تفریحی یا زنگ تفریح هایی رو بین کار براشون در نظر بگیریم، مثلا اشخاصی رو دعوت کنیم که بیان همه کارگرها رو بیارن، یه سری ورزش های کششی انجام بدن، یه مقداری مثلا چه میدونم کارهای دیگه انجام بدن، چیزی بخورن، به هر حال یه حالت زنگ تفریحی براشون وجود داشته باشد، این سبب می شود که درسته مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت کار متوقف شد، اما این به اندازه 2-3 ساعت اثر مثبت دارد رو تولید ما، تولید رو کمن و کیفن بالا میبره از غذا، خیلی مؤثره، خیلی امید آفرینه. ما اگر بیایم یه جوایزی، یه هدایایی در نظر بگیریم برای کارگران، درسته ظاهراً یه پولی داریم خرج میکنیم، اما در عوض اینا انگیزه شون میره بالا، بهتر کار میکنن، بیشتر دل به کار میدن، با انگیزه بیشتر کار میکنن. حتی باز در اینجا یک نوع در رشدی هم داشتن، یه پیشرفتی هم داشتن. مثلا در بعضی از کشورها که خانواده و ارتباطات خانوادگی که خیلی مؤثره، نظیر کشورهای از قبیل کشورهای ما که مثلا فرض فرمایید که خانواده جدی هست و مطرح هستش، خب اینا دیدن که اگر بیان به خانواده ها هدایایی بدن، این سبب میشه مردی که داره تو اون کارخانه کار میکنه یا تو اون اداره یا تو اون سازمان کار میکنه، این کارش بهتر میشه. یعنی اگر مردی زیاد کار میکرد، خوب کار میکرد، در جشنی که میگرفتن خانواده او رو دعوت میکردن، به همسر او هدیه میدادن. این تو بعضی از کشورها انجام میشه، توی ایران هم انجام میشه، تو بعضی از سازمان ها کار میکنن. یعنی وقتی مردی خیلی خوب کار میکنه، خانواده او دعوت میکنن، به همسر او هدیه میدن. خب دیگه وقتی این همسر انگیزه پیدا میکنه، از فردا اگر شوهرش بخواد یه خورده دیر بره سر کار، کمکاری بکنه فلان، این تازه یعنی عامل رئیس شرکت به رئیس سازمان داخل خونه است، این شوهرش قول نمیگه برو سر کار درست کار کن، یعنی چه کم از کار نذاری، یه وقتی خوب کار کن با کیفیت منظم فلان. مثلا تو بعضی از سازمان ها در ایران فرض بفرمایید که می اومدن یه هدیه رو به مرد میدادن، هدیه نقدی رو به مرد میدادن، ها فرض بفرمایید، بعد نه این درست نیستش. اولا کارت خرید تنظیم کردن که این رو اگر مردی اونجا موفق بود کارت خرید بهشون بدن، خب کارت خریدم میده به خانومش، اینا میرن خرید میکنن، خوشحال میشن، میگن چه اداره خوبیه، چه سازمان خوبیه. یا نه از اون جلوتر مثلا فرض بفرمایید که سفرهای خانوادگی رو، شما اگر کارمند موفقی باشد، شما رو به همراه اعضای خانوادتون مثلا به یه سفر فرض بفرمایید که سیاحتی یا زیارتی اعزام میکنیم به هزینه این سازمان، به هزینه اداره. و لذتی که برای اینا دارد که اینا 3 روز 4 روز با هم دیگه سفری میرن و بالاخره اونجا با محله که اقامتشون هست رایگان هست، رفت آمد رایگان هست، که بالاخره اون هدیه اون شرکت یا اون سازمان یا اون اداره هستش، اینقدر اینها رو امیدوار میکنه به این مرکز کار، به این سازمان، به این اداره، خود اون زن و بچه اینها چی میشن؟ خودشون مشوق این مرد میشن که این کارش بهتر بچسبه، بیشتر به این کار بپردازه، بیشتر ارزون خدمتتون که مشغول به این کار باشد یا چیزهای از این قبیل. میخوام ارزون خدمتتون که این یه جهتی است. خب چطور؟ یعنی حتی افرادی با تفکر مادی و در راستای مادیات میفهمن که اگر انگیزه قوی شد، اگر انگیزه قوی شد، افراد بهتر کار میکنن، بیشتر کار میکنن، با جون و دل کار میکنن، حتی ممکنه کارهای انجام بدن که در حالت عادی اصلا طرفش هم نمیرن، وقتی انگیزه داشت این کارها رو انجام میده. یه وقتی سالها قبل رسم بود که ایام دهه فجر که میشد، تلویزیون میامد فیلمهایی رو پخش میکرد از راهپیمایی ها یا مثلا اموری که قبل از انقلاب رخ داده که منجر شده پیروزی انقلاب، بعد در بین جمعیت یه دفعه تصویر روی یه نفر متوقف میکردن، بعد میگفتن آه این کیه؟ خودش اگر مثلا حالا داره میبینه این صحنه رو با ما تماس بگیره، یا اگر اطرافیانش هستن مثلا تماس بگیرن از این حرفا که اونیم کی بوده، مثلا یه کسی مثلا فرشنگ پرچم بلند کرده، یه کسی یه شعار داره میده، یه حرکت داره انجام میده. خاطرم از یکی از کسانی که توی یکی از سالها این رو دعوتش کردن، جوانی بود که در موقعی که امام از فرانسه میخواستن برگردن بیان ایران، اون روز این از برج آزادی در تهران، میدان آزادی، از این بیرونش ها، از این قسمت بیرونی برج آزادی رفته بود اون بالا و تصویر امام اون بالا دست گرفته بود. خب شما اگر برج آزادی ببینید چجوری میشه این نفر از این بره بالا؟ یعنی اصلا تصورش هم یعنی چه میگه میشه رفت بالا؟ چجوری میشه رفت بالا؟ مشکل آخه یه متر دو متر نیست، حالا تا دو سه متر و سه چهار متر میگه آدم میره، رهی شما میرون تموم نمیشه که، خیلی بلنده. بعدم بالاخره چجوری اومده پایین؟ حالا اونشو بالاخره یه کارش کرده احتمالا، بله عرض مخاطی خدا رفعه، اون وقت این نبود بگرنه. بعد بالاخره پیداش کردن، آقایی بودش، آدم عاقل مردی بوده، مرد فضینی بوده، بالاخره میان سال بود. بعد خودش میگو، میگو من وقتی این صحنه رو میبینم هر چی مثلا با خودم فکر میکنم من چجوری رفتم بالا یادم نمیاد، یعنی اصلا وحشت میکنم، نه یادم، اصلا وحشت میکنم که چطور میشه من چجوری از این برج رفتم بالا. نه تنها به تکرارش که فکر نمیکنم، که هیچ جته یادم میاد که من رفتم بالا وحشت میکنم. دقت میکنید؟ میخوام بگم که یه انگیزه ای که ایجاد میشه، حالا مثلا که طرف جوان هم باشه خب بیشتر، اما کلا حالا انگیزه ای که ایجاد میشه، افرادی کارهای انجام میدن خارق العاده، خارق العاده. وقتی انگیزه زیاد بشه، نه خواب داره، نه خوراک داره، نه زندگی داره، تمام وجودش رو میذاره برای اون کار. خب حالا این که عرض کردم، این باز هنوز معنوی به اون معنایی که من منظورم هست نبوده، این صرفا بازم جنبه‌های مادی درش بود، یعنی انگیزه رو شما تقویت می‌کنی، شخص این کارهای اینطوری انجام میده. میخوام بگم دنیایی که همه محاسباتش مادی هستش، اینم فهمیده که با نگاه مکانیکی نباید به انسان نگاه بکنه، باید جنبه های روانی او رو، حالا اون روح هم قبول نداشته باشن، لاقل جنبه های روانی او رو هم در نظر بگیرد و برنامه‌ریزی بکنه. حالا اگر ما از این سطح آمدیم بالاتر و ما به روح توجه کردیم، به امدادهای غیبی توجه کردیم، به ملائکه توجه کردیم، به امور الهی توجه کردیم، خب این خیلی عمیق‌تر میشه. طبیعتاً کسی شاید در حالت عادی رابطه‌ای بین صله رحم و طول عمر در نظر نگیره و متوجه نشه، میگه چطور میشه من صله رحم کنم عمرم طولانی بشه؟ اتفاقا برعکسه، هی رفتمات خانوادگی میشه، اینو من خونه ما هی بالاخره مزاحم میشم، من عمرم کوتاه میشه، دردسر نزیاد میشه. دین میگه که شما صله رحم بکنی عمر طولانی میشه. خب ما این رابطه رو نمیبینیم، رابطه رو نمیبینیم، اما دین به ما میگه که همچین رابطه‌ای هم وجود دارد. منظور میخوام بگم که نه تنها مادیت و معنویت از نگاه اسلام ناب اینها جدا نیستند، بلکه حتی معنویات میتوانند اثر بگذارند روی مادیات و ما در مادیات هم موفق‌تر باشیم و پیروز عمل بکنیم. لذا تعابیری که در قرآن کریم هست که مثلا اگر یه تعداد اندکی از شما باشن، میتونن یک فئه کثیره‌ای رو شکست بدن. دقت میکنید؟ 20 نفر از شما باشن مثلا چقدر از اونها میتونن شکست بدن؟ 100 نفر از شما باشن چقدر از اونها رو میتونن شکست بدن؟ یا تعابیری از قبیل که در قرآن کریم آمده است، همه ناظر به همینه که این محضر مبارکتون که جنبه معنوی وقتی تقویت شد، هم در یه سطح پایینی با همون نگاه های مادی که میگیم انگیزه خیلی قوی میشه و شخص اقدامات بزرگ انجام میده، هم با یک نگاه بالاتری که بگیم امدادهای غیبی و الهی وجود دارد و شخص موفق میشه. به هر تقدیر این جهت وجود دارد. خب در اون زمان امور مالی و معیشتی خوب میشه، مقدماتش هم دو جلسه قبل گفتیم و این جلسه هم باز یه اشاراتی کردیم، اما تمام نکته همین است که ما وقتی به سمت امور مالی و معیشتی میریم دینمون ضعیف میشه. معمولا اینجوریم، مانعت الجمع میمیریم، نمیتونیم جمع بکنیم بینش که هم دین هم دنیا، این نمیشه، یا دنیا یا دین با هم نمیتونیم جمع بکنیم. نکته اساسی این استش که امور مالی و معیشتی در تمدن مهدوی به بهترین صورتی میرسد که ممکن باشد برای بشر. در این حال دین هم در بالاترین شرایط و بهترین شرایطه. دینداری در بهترین شرایط هست، ایمان در بالاترین سطوح هست، این بسیار ارزشمند هست. خب حالا یک تعدادی روایت رو من بخوانم که ببینیم که در اون زمان به چه نحوی هستش. از امام باقر علیه السلام نقل شده است، این روایت در بحار الانبار جلد 52 صفحه 390 آمده است، در علل الشرایع صفحه 161 هم آمده، در غیبت نعمانی اونجا هم صفحه 237 آمده، در کتاب‌های دیگری هم ذکر شده است. گرچه اول باید علل الشرایع رو میگفتم به اعتبار زمان، بعد هم غیبت نعمانی، بعد میرسیم به منابع دیگر، منتها چون شما با بحار شاید آشناتر باشید کلمش رو، اسمش رو، از اول بحار رو گفتم. بگذاریم. براز امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند که هنگامی که قیام کننده اهل بیت قیام کند، بیت المال را به گونه یکسان در میان مردم قسمت کرده، به عدالت در میان مردم رفتار میکند. اگر درآمدی هست، اگر بهره‌ای هست، اگر به هر حال دولت ورودی مالی دارد و این مازاد بر هزینه هایی است که لازم دولت داشته باشه خرج بکنه جاهای مختلف برای امور مردم، حالا اون مازادش که میخوان تقسیم بکنن اینجا دیگه علی‌السویه است و همه پرداخت میشه به نحو یکسان در میان مردم توزیع میشه. ثروت های روی زمین مثل خمس و زکات اینها عرض محضرتون که، و ثروت های زیر زمین مثل همون معادن، مثل گنجها، اینها همه در نزد امام علیه السلام جمع می شود. اونگاه حضرت به مردم خطاب می کند: بیایید و بگیرید آنچه را که برایش خیشاوندی را قطع می کردید و به خونریزی و گناهان دست می زدید. او چنان اموال می بخشد که کسی پیش از او چنان نکرده است. این روایت از امام باقر علیه السلام بود. از پیامبر خدا روایت داریم که حضرت فرمودند در روزگار ناامیدی و پیدایش فتنه ها شخصی به نام مهدی ظهور می کند که بخشش های او بر مردم گوارا خواهد بود، یعنی قدر می بخشد که مردم در یک لذتی به لحاظ مالی زندگی می کنند و هیچ نگرانی مالی براشون وجود ندارد. باز در روایت دیگری داریم از ایشون که مهدی گنجهای زیر زمین را بیرون آورده، اموال را میان مردم تقسیم می کند و اسلام شکوه دوباره خود را پیدا می کند. همچنین باز از حضرت روایت داریم که در آخرین دوران امت من خلیفه‌ای خواهد بود که اموال را مشت مشت به مردم می دهد و آن را نمی شمارد، یعنی بی حساب، یعنی اصلا نیازی به حساب و کتاب نیست، اینقدر فراوانه. فرض کنید شما اینجا 5 نفرید، 5 تا سیب اینجا وجود داره، یا اینجا نفری یه سیب، آقای فلانی بیشتر بر نداری، یا یک سیب، هر کسی یک سیب بیشتر نیست، شما من دیدم خوردی دیگه، تقاضا میکنم دیگه بر ندارم به بقیه برسه. اما فرض بفرمایید که شما همون 5 نفرید، چند جعبه سیب اینجا هستش و بخیر میمونه خراب میشه، از بین میره. دقت میکنید دیگه اصلا براتون مهمه که کی چند تا بخوره، چجور بخوره، میگه چرا بازم مهمه، چون ممکنه رفقا همینم. خیلی خب، میخوام بگم وقتی فراوان بود، خیلی خیلی زیاد بود، ها این اصلا حساب و کتاب ازش برداشته میشه، حساب و کتاب برداشته میشه، اونقدر دیگه افراد سختگیر نیستن. حالا الان نمیدونم چجوری هست، قدیم که اینطور بود که این باغدارها در ایامی که داشتن میوه چینی انجام میدادن، اگر شما سری بهشون میزدید، ها هم تو عبوری ها میرفت یه سلام میکنید با باغدار، حتما این مقدار میوه همراه شما میکرد، این رسمشون بود. یعنی اینقدر با اینکه میوه هم میفروشه، یعنی بالاخره بازم بی حساب و کتاب اونچنان نیست، اما در اینا اینقدر در چوره جلوی چشم میوه زیاد بود که براش این نبود که مثلا یه مقدار میوه به شما بدهد این مثلا کم میشه، این همه میوه است دیگه، حالا یه خودم می آقا بدیم ببره مثلا. فقط پرش عرض میکنم، ولو اینکه افراد متعددی هم اونجا می آمدن بهش مراجعه میکردن، این رو میوه رو میداد. حالا الان نمیدونم شرایط بشه نمی هستش، بله ممکنه که با اسلحه دم در باغ نگهبانی میدن کسی نزدیک نشه، اما حالا سابق رو عرض میکنم اینطور، یعنی این بود، یعنی گاهی اوقات اینقدر فراوانه که دیگه حساب و کتاب اونقدر معنا ندارد. اعظم خطتون که عبدالله ابن سنان میگوید که پدرم به امام صادق گفت من مقداری از زمینهای خراجی رو در اختیار دارم، زمینهایی که اینا باید بابتش مالیات پرداخت میکردن، زمینهایی که در فتوحات اسلامی اینها گرفته شده بود و باید مالیاتش پرداخت میشد به حکومت، من مقداری از زمینهای خراجی را در اختیار دارم و در آنها کشت میکنم، زراعت میکنم. امام صادق علیه السلام مقداری سکوت کردن، بعد فرمودن که اگر قیام کننده ما قیام کند سهم تو از زمین بیش از این است. یعنی فرمودن که قدر این زمین ها زیاد خواهد بود، در اختیار شما خواهد بود. جلسه قبل عرض کردیم خب وقتی وضعیت بارندگی اونطور باشه، وضعیت کشاورزی اونطور باشد، تمام روی زمین آباد باشه و زمینه کشاورزی وجود داشته باشه، هر کسی که بخواد کشاورزی بکنه زمین میتونه در اختیارش قرار بگیره. بعد از پیامبر خدا نقل شده است که آخرین امامان هم نام من است، آخرین شخص از ائمه هم نام من است، او ظاهر می شود و جهان را پر از عدل می کند در حالی که اموال بر هم انباشته شده است، شخصی از او درخواست مال می کند، امام می فرماید خودت از این اموال بردار، یعنی نیازی نیست که حالا مثلا کسی بهش بده، هست اینقدر فراوان هست که اینها در اختیار افراد قرار میگیره. خب بر اساس این دیگه خیلی واضح هست که دیگر اون زمان بگیم که فقیری باقی نمیمانه، فقر اساسا از بین میره، فقری نیست. لذا از پیامبر خدا نقل شده است که هنگامی که حضرت مهدی ظهور میکند، حالا تا میرسد به این قسمت که اموال و زکات ها را در کوچه ها میبرند ولی کسی پیدا نمیشود که حاضر به دریافت آنها باشد، کسی نیست که بخواد بفرمایید که اینها رو تحویل بگیره، چون فقیری در حقیقت وجود نداره، کسی و جایی برای دادن صدقات و نفقات پیدا نمیشه که انسان بخواد بین اونها صدقه توزیع کنه، مثلا پرسون که به فقیر کمک بکنه، اینطور نیست، وضعشون اینقدر خوب هستش. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هنگامی که قیام کننده ما قیام کند زمین گنجهای خود را بیرون ریخته آشکار می کند به گونه ای که مردم با چشم خود آن را بر روی زمین می بینند و دارندگان زکات سراغ کسی می گردند که نیازمند باشد تا زکاتشان را به او بدهند ولی کسی یافت نمی شود و مردم از فضل خدا از دیگران بی نیاز می گردند. باز نقل شده است که بله از امام باقر علیه السلام که مردم مالیات خود را بر گردن گذاشته به سوی مهدی می روند، یعنی اینقدر زیاده می برند برای حضرت. خداوند به شیعان ما در زندگی رفاه و آسایش داده است و آنان در بینیازی به سر می برند و اگر لطف و سعادت خداوند آنان به دربر نمی گرفت با آن بینیازی سرکشی می کردند، یعنی اینقدر وضعشون خوب میشه، اینقدر وضعشون خوب میشه که اگر لطف خدا نباشد خود همین دارایی زیاد این سبب میشه که اینا طغیان بکنن، طغیان بکنن. در سوره مبارکه علق داریم دیگه، انسان وقتی که احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه، آن استغنا، حس استغنا بهش دست داد که من بی‌نیازم. لذا ثروت برای خیلی ها مایه بدبختی است، مایه طغیانه، حتی تو جمعای خانوادگی گاهی بود یک کسی که با همه رفیق بودیم مثلا ارتباط داشتیم فلان اینها، بعد یه موقعیت کاری برای انسان پیش میاد، یه ثروتی برای آدم پیش میاد، یه موقعیتی برای طرف پیش میاد، اصلا دیگه نمیشه باش ارتباط برقرار کرد، اینقدر مغرور میشه، اینقدر متکبر میشه، بد اخلاق میشه. میدونید خیلی از بد اخلاقی ها ناشی از تکبره، ما ها که زود عصبانی میشیم چون متکبریم، ولی اون که به حسب ظاهرم چور جلوه نکنیم، ما در درونمون یه تکبری هست که زود به اون بر میخوره، این از بس خودمونو بالا میدونیم اینطوره، یه کبریایی در خودمون حس میکنیم، کبر و اون بزرگی که در خودمون میبینیم سبب میشود که زودی به اون بر میخوره. اما اگه اون کبر رو نداشته باشیم اینقدر زود به اون بر نمیخورد، اینقدر زود برافروخته نمیشیم، اینقدر زود سرخ نمیشیم. اصلا حتون که بله وقتی برای مصاحبه بود برای اعزام برخی از افراد برای مسئولیتی، اصلا حتون که از بندم دعوت کرده بودم که بیام تو مصاحبه حضور پیدا بکنم، البته بنده سوالاتی که قرار بپرسم سوالات تخصصیه اسلامی و اینها بود، من کاری به اون بحث دیگه‌اش نداشتم. چند نفر بودیم که سوال بعد مطرح می‌کردیم، یکیشون بنده بودم. بعد یه آقایی رو آورده بودن که از فضلای حوزوی بود که روانشناس هم بودش. بعد ایشون کارش این بود که در حینی که ما داشتیم سوال جواب می‌کردیم با این مصاحبه شوندگان، او فقط به چهره‌شون و نوع رفتارشون و عکس العمل‌ها و ایناشون توجه می‌کرد که اینا چجور برخورد می‌کنن. منظور بعد که قرار شد که حالا نتیجه رو بگیم چه جور هستن، خب هر کس از موضع خودش دیگه، من نمیخوام تو این خوبه، این به نظر من آشنای اسلامیش خوبه، اون ضعیف‌تره، این قوی‌تره، من از این موضع میگفتم، اون عزیز دیگر از موضع دیگر. وقت بعد این آقایی که روانشناسود به نوعی حق به تو داشتن نسبت به همه ما، گفت بله شما میگید این خوبه، از نظر علمی خوبه، اما ندیدید چقدر کم تحمله، چقدر زود همچین داغ شد، همچین زود سرخ شد، زود آماده شد برای پرخاش، خودشو کنترل کرد چون جلسه مصاحبه بود، ولی به هم ریخت. این اگر اینجا نبود خیلی برخورد تون نمی کرد. این برای مسئولیت اینجا خوب نیست، این آدم نمیتونه زودی جو. خب یه تکبریه، ولو به حسب ظاهر شخص شد نشونم نداد که متکبره، حالا یا سنش یا موقعیتش یا شرایطش جوری است که اصلا فرصت تکبر نشان دادن نداشته باشه، اما چون تکبر رو دارد، این تکبر خودشو در قالب اون پرخاش ها نشون میده، در قالب زود عصبانی شدن، زود خشمگین شدن، زود برافروخته شدن خودشو نشون میده. چرا زود عصبانی میشه؟ چون بهش بر میخوره، بهش بر میخوره. چرا بهش بر میخوره؟ چون خودشو زیادی بالا میدونه، خودشو خیلی مهم میدونه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ لذا بهش بر میخوره. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، مثلا اگر ما در کوچه داریم میریم ببینیم مثلا یک آشغال های ریخته، یک کثافاتی ریخته، چیزا از این قبیل فلان داریم میریم، بعدی که من میگم که مثلا فرسون که آقا بیاین جمع کنین آشغال ها رو شما میکنم، خب بهم بر میخوره. چرا بهم بر میخوره؟ چون شأن خودم بالاتر از این میدونم که برم مثلا آشغالایی که کنار کوچه ریخته، حالا فرض کن من خودم نریختم مثلا، دارم رد میشم، من آشغال جمع کنم به من چه ربطی داره؟ فر اصلا ناراحت میشم و بهم بر میخوره، عصبانی میشم، خشمگین میشم، حتی ممکن است که پرخاش بکنم که تو داری من توهین میکنی فلان. اما اگر نه چنین شأنی برای خودم قائل نباشم، اینی که مثالی که زدم چون مثالی است که شاید به ذهن شما بیاد که حق است که ما چنین شأنی برای خودمون قائل باشیم، آن که ما واقعا شغلمون این نیست که بخوایم آشغال کنار کوچه جمع کنیم. من همین مثال رو عمدن اینطور انتخاب کردم که شما کاملا هم حق داشته باشید که ناراحتم بشیدا، ولی فقط میخوام بگم این ناراحت شدنتون منشأش چیه، چون خودتون رو بالاتر از این سطح میدانید. دا من در سطحی نیستم میخوام آشغال رو جمع بکنم، من بالاتر از این سطح هم، این کار من نیست، این مسئول خاص خودشو دارد، یک کسی از پول میگیره میدین کارو انجام میده، دقت میکنه؟ من اینجا نباید این کارو، لذا ناراحت میشم، حتی در سطوح بالاترش ممکنه به شدت بر بخوره و این رو هم رو توهین بکنم که این میخواد به من توهین بکنه و هاکذا و هاکذا، مواردی از این قبیل که وجود دارد و هست. بگذاریم، به هر تقدیر حتی حالا بر شما مثال بزنیم، مثالا شاید به در شما هم نخوره، گاهی خود ما برخورد کنیم، گاهی میشود که شخص رو برای بحثی دعوت میکنیم، برای درسی دعوت میکنیم، ها این شخص واقعا احساس میکنه بهش توهین شد، یعنی اینقدر شأن خودشو به لحاظ علمی بالا میدونه که میگه ببین، به من میگه بیا این درس شرکت کن، یعنی داره من توهین میکنه، دقت میفرمایید؟ البته بله، بعضی ها هستن ممکنه که واقعا بیمار باشه، یعنی عمدن او رو دعوت میکنه که بخواد بگه که تو سطحت پایینه، تو سطحت پایین هست، و از مخاطبین که خانومی نقل میکرده گفتش که حالا بالاخره ایشون یادبرید ظاهرا که حالا بالاخره قدش و اینها و کوچیک بود و اینها خیلی جلوه نداشت که مثلا این سنش بالا هستش، بعد ایشون دکترای دانشگاهی گرفته بود در یک از همین رشته‌های علوم پایه، ولی کماکان خیلی ریز نقش بودن از مخاطبین که، و خیلی خط کوتاهی داشت. بعد میگفتش که در این جایی بودیم و یه آقای فهم گفتش که به به ماشاءالله ماشاءالله شما کلاس چندم بودید؟ ناب بعد شما پنجم بودی چندم بودی کلاس چندم؟ تو میگه مرد مسنی بودی، پیر مردی بود بنده خدا، میگفت من چون هیکلم کوچیک بود و قدم کوچیک بود احساس کردم مثلا من دانش آموز ابتدایی ام، حالا حتی اکثر مثلا همین حدودا دیگه مثلا دانش آموز. بعد میگفتش که من اول گفتم با من دیدم آره به خود من داره صحبت میکنه، گفتم مثلا من دکترای فرض کن که ریاضی محض دارم، یه نگاهی کرد گفت چی؟ گفتم من دکترای مثلا فرسون که حالا یه رشته حالا بهش کار ندارم، فرسون که شیمی ریاضی حالا هرچی اصلا علوم پایه، دکترای این رو دارم. نو گفت ببخشید عذرخواهی میکنم فلان از این حرفا عذرخواهی کرد. باز چند قدم رفت، باز برگشت من گفت ببخشید عذرخواهی میکنم، باز میرم. نه آقا میگه این قدم دیگه نیازی نیست، اینقدر خودو دیگه اینجا ولی نزن. عرضم خاطرین که منظور میخوام بگم که اینطور است، یعنی حالا اگر کسیش بر میخوره من چه، تو چه توهینی به من کردی، تو منو شجور دقت میفرم چه عرضو کنم. این بگن مثلا فرض کنید به بنده بگن شما کلاس پنجم ابتدایی هستی، حالا بگن چرا من برمیخوره؟ چون میگم آقا من پنجم پاس کردم و درسته با تعدادی نمرات مثلا فرض کنید که تک ماده دو اینا الانم هست یا نیست، الان بسیار خوب و خوب و اینا دارم، از مسئلتون که بالاخره با نمرات نیاز به تلاش اینا پاس کردم و عبور کردم از این مرحله، الان ششم رسیدم، این میگه تو پنجم، خب من برمیخوره دقیقاً من چه عرض کنم؟ برخوردن ها اینطوره دیگه، یعنی این کبر و غرور و اینها هست که افراد وقتی پولدار میشن و از مالشون خوب میشه طغیان میکنند، از مسیر خدا خارج میشن و گاهی اوقات تا حد نمیرسد که از مسیر خدا خارج شدنشون در این است که نه اینکه فقط جلوی مردم بیستد، جلوی خود خدا میسته. نمونه قرآنی که در قرآن معرفی شده قارون، شما میدونید قارون رو که خداوند در قرآن معرفی میکنه، قارون شخص کمی نیست، اولا به نوعی میشه گفت از بستگان حضرت موسی هست، ثانیا برای اینکه قارون شخص متدینی بود، یک یهودی متدین بود، شخصیتی بود که این تورات رو برای دیگران میخواند و قرائت میکرد، حالا به اصطلاح امروزی بخوام بگیم قاری قرآن بود، قاری تورات بود، میخوام بگم آدمی بود که آدم مذهبی شناخته میشد، آدم جزء جریان مذهبی و جزء مذهبی ها و حالا حزب اللهی های اون زمان شناخته میشد. اما این ثروت فراوان، ثروت بسیار زیاد کاری با او کرد که این در مقابل خدا بیسته، در مقابل دین بیسته. یه طرف مثلا یه کمکی میکنه به تشکیلات مذهبی، به عزاداری امام حسین، به مسجد، به حسینیه، به اینجور برنامه ها، آرام آرام اصلا احساس میکنند که اینجور برنامه ها داره با پول ما میچرخه، اگه من نباشم که اصلا میخوابه، نه برنامه محرمی هست، نه محرم زونی هست، نه مسجدی، نه حسینی، نه هیچی، منم که دارم با پول خودم اینا رو اداره میکنم، من نباشم اینا چیکار میخوام بکنم؟ نباش افراد بیچاره ای هستن، افراد بدبختی هستن، من دارم با پول خودم اینا رو، یعنی از این زاویه به مطلب نگاه میکنم، خب بیچاره میشه، هم پولو میده هم بیچاره میشه، این خیلی جالبه، هم پول رو میده هم بیچاره میشه، جهنمی میشه. اونقدر من جزو هم منظور اینطور هستش که حالا بر تقدیر این ویژگی مهم هست که به تعبیری که در این روایت از امام باقر آمده، این که اینها طغیان نمی کنند، طغیان نمی کنند. باز از امام باقر علیه السلام نقل شده است که بله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سالی دو بار هدایایی به مردم می دهد، سالی دو بار، حالا باید این تاریخش کیه از اون که بله، بعد اون حضرت ماهی دو بار حقوق می ده. خوبه ها اگر دوستان بخره، اون حضرت ماهی دو بار حقوق میده. ما تو بعضی این کشورهای آفریقایی که بودیم و اونجای مسئولیت داشتیم و بالاخره کارمندان آفریقایی داشتیم، ما هم همین کار میکردیم، ماهی دو بار حقوق میدادیم، بنده روال همین بود، ماهی دو بار حقوق میدادم، البته همون حقوق خودشون رو نصف میکردم، چون اینا یعنی قدرت مدیریت مالی نداشتن، همون روزی که من حقوق میدم کلش رو مصرف میکرد، زا خودش زن بچه بیچاره میشدن، خدمت من چه عرض کنم، من حقوقشو نصف میکردم، نصفش اول ماه میدادم بهش، گفتم چند روزی لاخر دوام بیاره، نصف دومم وسط ماه بهش میدادم، بعد یه اضافه حقوقایی هم که قرار بهشون بدم بابت کارهای اضافه‌ای که انجام میدادن، اینم در بین ماه تقسیم میکردم و خورد خورد بهشون میدادم، که البته به حسب ظاهر بود که به من ربطی نداشت، خودش میدونه زندگی خودش، ولی خب واقعا قصه میخوردم که این همون روزی که ما حقوق میدادیم کارمندای زیر دست ما، اینا دیگه پیکی بود که برای اینا قضا می آورد، اصلا که اون روز مفصل بود قضاهای آورده می شد که اونجا برای شد، همون روز سعی کرد همون روز تمومش بکنم، پوله رو چیزی باقی نمونه، ما با این وضعیت نمیشه، بعد من ماهی دوبار رو بلکه بیشتر حقوق داد، برای حضرت نه به عنوانی که افراد نمیتونن مدیریت مالی کنن، بلکه از این جهت که فراوان هست، از بس فراوان هست، حضرت ماهی دوبار حقوق میده و بین مردم یکسان رفتار میکنه، به گونه این که فرد نیازمند به زکات، زکات عنوان عام نیست برای صدقه، فرد نیازمند به صدقه اما زکات و خمس و حالا هرچی که شما در نظر بگیرید، صدقات و مستحبی هرچی، در جامعه پیدا نمی شود. این هم باز از روایاتی که در اینجا وجود دارد دیگه. حالا باز هم روایت اینجا زیاده که من الان در مقابلم هست، بذارید که به همین مقدار بسنده کنم. یک عنوان دیگرم عرض بکنم. خب حالا وضعیت نعمات الهی آشکار میشه، کشاورزی، دامداری، امور معیشتی و امور مالی و معیشتی اینطور رونق پیدا میکنه، رفاه اجتماعی ایجاد میشه و بعد علاوه بر اینها عنوان بعدی که هستش عمران، آبادانی، از این جهت هم خیلی رسیدگی وجود دارد. ببینید پیامبر خدا از همون زمانی که وارد مدینه شدن و حکومت رو دست گرفتن کارهای عمرانی زیادی کردن. بعضی تصور میکنن پیغمبر خدا اونجا فقط نماز جماعت برای اینا میخوند، نه، این خبرها نبود، حکومت بود، کارهای عمرانی انجام میداد، کارهای انجام میدادن، مثلا فرض کنیم برای رودخانه ها کارهای دیگه، سد سازی بکنن. حالا اون آب بند هایی که در اون زمان بود حداقل 7 سد رو گفتن که پیامبر خدا در زمان حکومتشون ساختن برای حالا آبهای جاری که در مدینه وجود داشت، یا کارهای دیگه که لازم بود انجام بشه. یا امیرالمومنین امام علی علیه السلام یکی از کارهایی که در تاریخ دارد که حضرت انجام دادن در شهر کوفه که حالا مرکزی بود که خودشون اداره میکردن شخصا، در اونجا به این شکل عمل کردن که از این رودخانه هایی که وجود داشت آبهایی رو منشعب کردند و نهرهای کوچکی رو جاری کردن در سطح شهر و به شکلی که هر خانه ای یکی از این شعب نهر رو در اختیار داشت. یعنی آب لوله کشی به مفهوم امروزی نبود، اما چیز جایگزین این بود. من این رو باز شخصا شنیده بودم ولی باورم نمی اومد که واقعا بشه همچین کاری انجام داد. تو بعضی از روستاها این رو دیدم خودم، تو بعضی از روستاها دیدم که اینطور هست که وقتی یه آب جاری مثلا از یه کوهی جاری میشه، بعد از اون بالا که میاد این تقسیم میشه به یه نهرهای خیلی کوچیکی و این نهرها از داخل خانه ها عبور میکنه. حالا رفتم نیاسر اونجا خبر دارن، من نیاسر کاشان این رو شخصا دیدم تو بعضی از منازل. عرضم خدمتتون که شما اون منزلی که نهر بود رفتید؟ بله. خیلی خب، عرضم خدمتتون که اونجا دید شما رفتید اونجا؟ خیلی خب، پس شما دیدید. شما کی رفتید؟
جای
اطلاع نداشتیم، بستیم جلوش همسایه ما دعوا کرد. بله، اونا ساعت آب هست و همه حساب کتاب داره. ولی منظور میخوام بگم که این البته الان چون لوله کشی هست دیگه افراد نیازی به اون آب ندارن، این فقط برای آبیاری باغ و زمین و این هاست و این کالا زیبایی که دارد و مثلا فرسون که این چون این بهره هایی داشته باشد، وگرنه قدیم اینطور نبوده، این جایگزین آب لوله کشی بوده. یعنی همیشه آب تو خونه شون جاری بوده، همیشه آب تو خونه جاری بوده و اینا هر وقت نیاز به آب داشتن دیگه لازم نبود که برن سر چشمه، برن جای دور، نه، میتونستن بیان که از اینجا استفاده بکنن. عرضم خاطرتون که، و خب یه همچین شرایطی میگم این رو امیرالمومنین در کوفه ایجاد کرده. خب این خیلی حرف مهم نیست، ما این رو شما اگه تو کشور اروپایی هم پیگیری کنید، تو مثلا فرسون جای دیگه هم پیگیری کنید، اینا نبوده، اینجا نبوده. دقیقا پر چه از بخورم طرح ابتکاری بوده که حضرت در کوفه اجرا کرده بودن که همه آب تازه و فراوان در اختیار داشته باشه، کسی لازم نباشه برای آب بخواد راه دور پاشه بره، در حالت که در همه جا اینطور بود که افراد برای تهیه آب بعد راه های دور میرفتن. این مثل که میگم افراد برای آب راه دور میرفتن موضوعی برای مربوط چند قرن پیش نیست، باز ما به دوران طفولیت خودمون زیاد رفته بودیم روستاهایی که دیده بودیم اینا آب لوله کشی نداشتن. خود ما احیانا حالا تو ایامی که تو اون روستا بودیم، چون پدر ما میرفت سفر، میرفت برای سفرهای تبلیغی همین طلبگی از این حرفا، ما رو هم همراه خودش میبرد، چون مقید بود که دورترین روستاها و محرومترین روستاها و مثلا که هیچ امکان نداشت اونجاها بره برای کارهای تبلیغی، خب ما هم همراهش بودیم دیگه، میرفتیم تو این روستا. زیاد من خودم رفتم سر چشمه آب آوردم، یعنی تجربه شخصی، یعنی کسی هم تعریف نکرده است، زیاد رفتم، میرفتیم اونجا سر چشمه ظرف آب پر میکردیم، به دوش میگرفتیم، میآوردیم، بچه‌م بودیم، اصلا خاطرتون که راههای طولانی فلان به سازی حرفا. خب این چیزی که به طفولیت بنده رسیده، نه مال هزار سال پیش که نیستش که، بخوام میگم تا همین چندی پیش هم اینا، تا چند دهه پیش هم همین روال بوده است توی روستاهایی که حالا تو ایران وجود دارن و تو جاهای دیگه دنیا که خیلی زیاد هست، خیلی کشورها هنوزم که هنوزه این شرایط وجود دارد. وقت شما ببینید 1400 سال پیش امیرالمومنین یه همچین طراحی کرده بود که شرایط زندگی مردم اینطور باشد و مردم به سختی نیفتند، به سختی نیفتند و بتونن که راحت آب در اختیار داشته باشن، لااقل در شهر کوفه ای که مسئولیت اداره مستقیمش با خود حضرت بود. به هر تقدیر میخوام بگم این قصه عمران و آبادانی چیزی نیست که شما بگید فکر کنید زمان فقط امام زمان رخ میده، نه، اهل بیت قبلی هم، خود پیامبر خدا، امیرالمومنین در دوران حکومت خودشون متناسب با شرایط اون زمان اینا اقدامات اینچنینی هم داشتن، چه شخصا و چه به وسیله حکومت، مثل آبار علی، چاهایی که امیرالمومنین شخصا اینا رو حفر کرد. خب چقدر از اینجور کارها اینا انجام میدادن، معروف است دیگه، آبار علی، آبار جمع بئر، ارسون خاطرتون که چاهای علی ابن ابی طالب در مناطق مختلف اینها وجود داشت که ده ها چاه رو حضرت شخصا حفر کردن که در اختیار مردم باشد و مردم بتونن از اینها بهره مند بشن. بگذارید، به هر تقدیر امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند که مهدی یاران خود را به سرزمین‌های گوناگون می‌فرستد. پس رفقا آماده باشن برای رفتن به سرزمین‌های مختلف. ها؟ یارانی را که در آغاز قیام با او عهد و پیمان بستند به سوی شهرها روانه می‌سازد و آنان را به عدل و احسان سفارش می‌کند. هر یک از آنان فرمان روای سرزمینی می گردد و پس از آن همه شهرهای جهان با عدل و احسان آباد می گردد. از محضر مبارکتون که باز از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در زمان حکومت مهدی در روی زمین هیچ ویرانه ای نمی ماند مگر آن که آباد می گردد، ویرانه وجود نخواهد داشت. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، خانه های کوفه به رودخانه کربلا و هیره متصل می گردد. اینقدر کوفه توسعه پیدا می کند، چون بنابر برخی از نقل ها پایتخت حکومت حضرت مهدی کوفه خواهد بود و اون کوفه اینقدر توسعه پیدا می کند. حبه عرنی میگوید که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به شهر هیره رفت و در آنجا در حالی که با دستش به کوفه اشاره میکرد فرمود به طور حتم خانه های شهر کوفه به شهر هیره متصل میشود و تا اندازه رشد میکند. البته اینو کاش این دلالای زمین و خونه اینا نفهمن چون الان میرن اونجا شروع که خرید کردن. بله، و تا اندازه رشد میکند که هر یک ذراع، ذراع حدودا نیم متره، بین 50 سانت تا 70 سانت میگن یک ذراع، تقریبا مثلا فرض کنم که از این نوک انگشتان تا آرنج این دیگه حداقل ذراع میتونه باشه، البته دستا کوتاه بلند متفاوته دیگه. عرضم خواهد تو که حدودا بین 50 تا 70 سانت رو یک ذراع میگن. حضرت فرمودن که هر یک ذراع از زمین این دو شهر به دینارها و قیمت گرانی خرید و فروش میشود. دینار نه دینار کنونی مثلا دینار عراق، دینار یعنی سکه طلا. قسم حتیم که هر نیم مترش چند سکه طلا قیمت پیدا میکنه و اینقدر بالاخره اینا رشد میکنه. و حالا موارد دیگه از این قبیل که در روایات آمده است که کارهای عمرانی به چه نحوی خواهد بود. و آخرین موردی که اشاره بکنم و بحث رو به پایان ببرم، بحث طبیعتاً تجارت هست. خب در زمان حضرت تجارت هم بسیار رونق پیدا می کنند، طبیعی است که مردم وضع مالی خوبی دارند، تولیدات بسیار خوب انجام میشه و امکانات مالی و تمکن مالی زیاد هست. و مهمترین نکته این هست که گردش مالی صورت میگیره. اون چیزی که قرآن کریم باهاش مخالفه این هست که کنز بشود، اموال کنز بشه. کنز بشه یعنی یک جا جمع بشه و متراکم بشه. اموالی که یک جا جمع میشه فساد خیزه، مشکل ایجاد میکنه. اقتصاد بیمار اقتصادی است که در اون اقتصاد اموال در نزد برخی افراد متراکم میشه، این جریان پیدا نمیکنه توی جامعه، وارد اقتصاد نمیشه، وارد تولید نمیشه، وارد تجارت نمیشه. وقتی این پول ها از حالت تراکم خارج شد و وارد جریان و چرخه اقتصادی شد، وارد تجارت و تولید شد، کلی کار ایجاد میکنه، کلی رونق اقتصادی ایجاد میکنه. ببینید فضای فکری که افراد هی فکر میکنن بعد اموال رو یه جای جمع بکنن نگه دارن. خب شما اگر نمیدونم برخورد کردید یا نه، قدیمی ها مثلا پولی اگه داشتن توی متکاشون قایم میکردن یا زیر دوشک مثلا یه گوشه حفر میکردن. از مثلا شرایط اقتصادی هم خب مشکل بود و این دزدها و نم فرض فرمود که اتا اتریق و کسان دیگر اینها بودن اصلا خواهدتون که و از بس می آمدن این پولها رو می دزدن، مردم فقط پولها جای حفر میکردن، مخفی میکردن، قایم میکردن و خیالشون راحت بشه که پولها جای هست و از بین نمیره، سرمایه گذاری نمیکردن. خب همین روحیه الان در خیلی از ماها مونده، تو مردمان منطقه ما مخصوصا اونجایی که سابقه تمدنی مشترک داریم، مثلا فرض کنید که ایران کنونی، افغانستان کنونی یا تاجیکستان کنونی یا این کشورهایی که با هم دیگه آذربایجان کنونی، این کشورهایی که با هم دیگه سابقه تمدنی مشترکی داریم، این ماجرای جمع آوری و پسنداز پول و عدم جریان یافتن پول این امر خیلی خیلی جدی است. مردم به این سمت حرکت میکنن، یعنی هر چیز بیشتر دوست دارن که پول جمع میکنن یک جای ذخیره کنن، کمتر به حرکت بندازن این پول رو، میترسن، خطر نمیکنن، سرمایه گذاری نمیکنن، اینکه برن سرمایه گذاری کنن، پول رو به حرکت بیارن، تا بشود پول رو تو سرمایه گذاری های تجاری ها تا بشه وارد نمیکنن، یه جایی میخوان حبس بشه، یعنی میخوان اصل پولشون مطمئن باشن این دست نمیخوره، سود فقط برش بیاد، همچه فضایی. خب این مانع تجارته، مانع تولیده، مانع رونق اقتصادی هستش. قرآن هم با این مخالفه، میگه پول نباید یک جا جمع بشه، پول باید جریان پیدا بکنه، اموال باید جریان پیدا بکنند تا رونق اقتصادی ایجاد بشود. این چه که در زمان امام زمان هست از روایت استفاده میشه همین هست، از پیامبر خدا نقل شده است، در عیون الاخبار آمده که از نشانه های قیامت و منظور همون ظهور حضرت مهدی هست این است که مال و ثروت همانند سیل در میان مردم به جریان میافتد، جریان پیدا میکنه، متراکم نمیشه. علم و دانش ظاهر می شود و تجارت گسترش یافته و شکوفا می گردد. این دمده تجارت و بازرگانی در زمان حضرت هست. نقل های دیگری هم وجود دارد، برخی از صحابه هم چیزهای نقل کردن که الان دیگه از اونها عبور می کنیم، ولی به هر تقدیر دمده تجارت این مسئله هست که پول ها یک جا جمع نمی شه. خب دیگه من گمان می کنم نیازی نباشد که بخوام بگم که اینها چقدر برای امروز ما کاربرد داره و راهنمای ما هستش. همین نکاتی که عرض کردم در مورد اینکه اقتصاد بیمار اقتصادی است که پول‌ها یک جا متراکم میشه و جریان پیدا نمی‌کنه، این نکته است که به روشنی ما می‌بینیم که خلافش در حکومت مهدوی وجود دارد و اگر ما بخوایم امروزمون اصلاح بکنیم راهش همینه، پول‌ها یک جا جمع نشه، به حرکت بیفته. اساساً قرض الحسنه برای چیه؟ قرض الحسنه برای این است که اگر شخصی پولی در اختیار دارد و خودش نمیتواند یا نمیخواهد با این پول کاری انجام بده، پول راکده، میگن بیاد این پول به جریان بنداز، برای اینکه خیالت هم راحت باشه که این پول به تو برمیگرده، در قالب قرض الحسنه این رو تحویل بده. قرض الحسنه است دیگه، پول رو میدی و بعد ثوابی که برای قرض الحسنه هستش 18 برابره، در حالتی که ثوابی که برای صدقه هستش 10 برابره. یعنی ثواب قرض الحسنه بیشتر از ثواب صدقه است. اینکه پول رو شما به او میدید، او کارش انجام میده، بعد پول شما رو به شما برمیگردونه، پول حرکت میکنه. چون در صدقه ممکنه شما پول رو که به او میدید، او پول رو حبس بکنه، پول رو نگه داره، باز پول از حرکت میفته. البته بله، بعضی‌ها صدقه بگیرن ممکنه که مشکلی رو حل بکنن از زندگی خودشون، ولی بعضی‌ها ممکنه پول رو باز حبس بکنن، به حرکت نندازن. اما قرض الحسنه اینجور نیست. کسی پول قرض نمیکنه که نگه داره، فایده ندارد که، بالاخره قرض میکنه باشه کاری انجام بده، یا یک مشکلی رو از سر راهش برداره، یا یک تجارتی باش بکنه، یا یک سرمایه گذاری کنه، تولیدی بکنه، بالاخره از اون پول استفاده میشه. پس پول قرض الحسنه پولی است که معمولا به حرکت میاد، یعنی تشریعات اسلامی هم به نوعی است که پول رو به حرکت بیاره، پول در جامعه حرکت بکنه آن، و با این پول کار صورت بگیره. مضاربه از همین قبیله، شخصی پول در اختیار داره، توانایی تجارت نداره، توانایی کار اقتصادی نداره، یا تمایل به این ندارد، یا شخصی رو از خودش تواناتر میبینه، پولش رو به او واگذار میکنه، او با این پول کار بکنه و به این سودی بدهد بابت اون کاری که انجام میده، با مرتبه اون خرید و فروش که مثلا انجام میده. پس باز مضاربه هم از همین قبیل هست. یعنی ما عقودی داریم و تشریعاتی در اسلام داریم که اینا همه در راستای همین است که پول متوقف نشه، پول متمرکز نشه، یک جا نمانه و پول به حرکت بیاد تا اقتصاد پویا و شاداب بشه و از بیماری نجات پیدا کنه. این پولهایی که وجود دارد این اگر بیاد وارد جامعه بشه، تزریق بشه، تو عرصه تولید، تو عرصه‌های مختلفی وارد بشه، کلی شغل ایجاد میکنه. هر یک کارگاهی که ایجاد میشه، کارخانه‌ای که ایجاد میشه، هر یک زمین کشاورزی راه بیفته، یه دامداری راه بیفته، یه باغداری راه بیفته، همه اینها کلی شغل ایجاد میکنه. کلی نه فقط مشکلات اقتصادی، کلی از مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی اینها رو حل میکنه. دقت بفرمایید، بسیاری از این جرم ها و بفرمایید که جنایت هایی که صورت میگیره، خلافکاری ها و بزهکاری ها، از بیکاریه. افراد بیکارن بعد به فکر این میفتن که برن خلاف انجام بدن، دزدی بکنن، جنایت بکنن، یا دور هم مینشینن رو فکر میکنن چیکار کنیم، بالاخره برای تفریح هم که شده، برای تنوع هم که شده، خلافکاری میکنن. اما فردی که کار داره، صبح تا شب گرفتاره، مشغول هست، اصلا فرصت نداره برای خیلی از بزهکاری ها و خلافکاری ها. میخوام بگم یعنی این نیست که پول به جریان بیفته فقط وضع مالی خوب میشه، نه، خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از مشکلات و گرفتاری های جامعه برطرف میشه و مشکلات به پایان میرسه با این وجود. لذا این رو ما در نشانه های آخر الزمان این گفته شده است که به این صورت میشه که این پول مثل سیل به جریان میفته و بازرگانی و تجارت هم گسترش پیدا میکنه. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.